رادیو سبا تقدیم می کند. صدای تاریخ، صدای گذشته، سمسارستان.
به نام خدا سلام، به برنامه سمسارستان خوش اومدی.
سلام، به برنامه سمسارستان خوش اومدین.
امروز میخوایم راجع به تاریخچگی کارآفرینی صحبت بکنیم، پس پا به پای ما همراه باشید.
کارآفرینی واژه نوعه،
بله،
که از معنی کلمش نمیشه به مفهوم واقعیش خانم جلالی پی. بنابر تعریف واژه‌نامه وبستر،
بله،
کارآفرین کسی که متعهد میشه یه فعالیت اقتصادی و سازماندهی اداره و تقبل کنه.
بعضی از دانشمندان هم مثل
کامپیوتر هم
آها چه سخته اسمش،
اسمم اینجا من هی میگم بابا دوست
ببخشید آقای
من همش مشکل دارم.
بله،
بانک مثلا میرم میگن آقای شمپت پت
آقا پت اجازه بده
شمپت پت.
بله همین آقا،
بابا من شمپیوتر هم
همین آقا اه. کارآفرین رو مهمترین عامل توسعه اقتصادی دونست.
ببینید من معتقدم کارآفرین یه مدیر صاحب فکر و ابتکار که همراه با خلاقیت، ریسک پذیری، هوش، اندیشه، وسعت دید، این میاد فرصت‌های طلایی خلق میکنه.
آفرین.
کارآفرین قادر با نوآوری تحول ایجاد کنه و یه شرکت زیانده رو به سودده برسونه.
آفرین آقای شوپیتر، چقدر زیبا گفتین.
درست گفتین اسممو، عشق در چشمانم حلقه زده. من هی میگم بابا من شوپیترم.
آقای شوپیتر
میگن خانم جلالی اسم ما رو یه بار نشد درست بگم.
من که درست گفتم دیگه، اجازه بدید.
شامپر پر سرویستون اومده
بابا، شوپیترم من.
دوستان شنونده، سیر تکامل فعالان اقتصادی یا کارآفرینان نشون میده که کارآفرینی در نظریه‌های اقتصادی تبلور یافته و به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت یا موجد ارزش اقتصادی شناخته شده و از قرن 15 تا الان در کانون بحث مکاتب مختلف اقتصادی قرار داشته.
اما سابقه مفهوم کارآفرینی در دانش امروزی به 200 سال قبل.
اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرده فردی به نام، ای بابا چه سخت امروز اسما،
کانتیلون هستم من.
آها بله، آقای کانتیلون.
من هم سخته خانم.
بله نه
یعنی من جای مختلف که میرم هی به من میگن آقای کانتیلون.
ببخشید
بابا من کانتیلونم.
بله، استودیو ما امروز خیلی شلوغه.
وام منو خانم جلاله دادن به کانتینر. میگن تشابه اسمی بوده.
بله، آقای کانتیلون هم تو استودیو تشریف دارن.
بله.
این واژه دستخوش تعاریف جدید شد.
بله، در واقع
همون مفهوم کارآفرین
که ترجمهش در ایران به این صورت بشه که کارآفرین کسیه که زیر بار تعهد میره.
آها.
و امروز خیلی از شرکت‌ها به لزوم کارآفرینی سازمانی پی برده.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم، چون برنامه‌تون پرشنونده است.
خواهش می‌کنم شما تشریف داشته باشید تا من
کانتیلون رو اسم من درست بگین.
آقای کانتیلون تشریف داشته باشید لطفا.
چقدر خوب، چقدر خوشحالم.
خیلی خارجی گفتم آقای کانتیلون.
آقای کانتینر سرویس
اومده. کانتیلون هستم من.
بله.
آقا کانتیلون
میشه گفت دوستان، در واقع هنوز هم تعریف کامل و جامعی که مورد پذیرش همه صاحب نظران قرار بگیره از واژه کارآفرینی ارائه نشده. به این خاطر در این بین تئوری و تعاریف اقتصاددان مشهور اتریشی به نام آقای جوزف شومپیتر که در سمت راست من تشریف دارن از کارآفرینی و نقش کارآفرینان در فرایند توسعه مورد توافق و ارجاع اکثر محققین در این زمینه است.
بله، در اوایل سده 16 میلادی کسایی که در کار مأموریت نظامی بودن کارآفرین می‌خوندن و بعد از اون هم برای مخاطرات دیگه همین واژه با محدودیت‌های مورد استفاده قرار گرفت.
بله،
از حدود سال 1700 میلادی به بعد درباره پیمانکاری دولت که دستن در کار امور عمرانی بودن از لفظ کارآفرین زیاد استفاده شده.
کارآفرینی و کارآفرین اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و همه مکاتب اقتصادی از قرن 16 میلادی تا کنون به نحوی کارآفرینی رو در نظریه خودشون تشریح کردن. آقای جوزف شومپیتر،
من خیلی متشکرم.
اسمتون رو فقط گفتم.
من متشکرم که اسم من توی برنامه بارها درست گفتید.
شما چایتون رو بفرمایید.
من میگم شومپرپر.
بفرمایید آقای.
همین سرویس که منو برد دوام شد برگشتم من.
خواهش می‌کنم چایتون میل کنین تا من عرض کنم خدمت دوستان شنونده که همین آقای جوزف شومپیتر با ارائه نظریه توسعه اقتصادی خودش در سال 1934 که همزمان با دوران رکود بزرگ اقتصادی بود موجب شد تا نظرش در خصوص نقش محوری کارآفرینان در ایجاد سود مورد توجه قرار بگیره و به همین دلیلم اون رو پدر کارآفرینی لقب داد.
پدر کارآفرینی بسوزه خانم جلال‌آبادی که واقعا برای من که سودی نداره.
اختیار داری نفرمایید.
باور کنید.
اسمتون به خیر داره در.
نه می آخه وقتی هم میگن شوپرین
میشه. نه نه نه.
نشد.
از نظر آقای شومپیتر
ببینید خانم جلال‌آبادی.
بله شما بفرمایید.
نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصاد همین کارآفرینیه.
آفرین.
نقش کارآفرینی عبارت است از یزه من خودم یادم رفته چی گفتم یادداشت کردم.
بله.
نوآوری یا ایجاد ترکیب تازه از مواد. خیلی قشنگ گفتم این جمله رو یه ماه من روش بکرد.
درود بر شما.
همچنین اصلا کارآفرینی ببینید خانم جلال‌آبادی
بفرمایید
از طرف روانشناسا و جامعه شناسا با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و به منظور شناسایی ویژگی ها و الگوهای رفتاری اونها با بررسی و تحقیق در خصوص اونها مورد توجه قرار گرفت. مهمه.
کاملا
مهمه.
برگردیم باز هم صحبت.
آقای شومپیتر چیزی میل داریم براتون بیارم؟
آقای شومپیتر
این بر این آبدارچه شما با هم میگه شومپیتر شومپیترم من بچه جا
هم سرم بیا که انتظارها به پایان رسیده و شما امروز قراره به من افتخار کنید.
باز چی شده؟ این دفعه چی کار کردی همسر عزیزم؟
خانم چرا اینطوری حرف میزنی؟ من الان یک کارآفرین موفقم.
خدا به داد برسه. کارآفرین دیگه چیه؟
کارآفرین یعنی ایجاد یه شغل. هم خودم رفتم سر کار، هم یه عالمه نیرو استخدام کردم.
همسر عزیزم حالا کاری که آفریدی چی ها؟
خیلی راحته. من و یه عده با هم جمع شدیم، صبح زود میریم توی اتوبوس، اولین اتوبوس رو میشینیم، بعد هر کی نیازمند بود میاد یه مقدار جزئی پول به ما میده، صندلی رو بهش میفروشیم.
همسرم خجالت نمیکشی؟ اینم شد شوق.
خانم کارآفرینی دیگه، کارآفرین باید خلاق باشه، بره سراغ شغلی که تا حالا کسی انجام نداده.
برو خجالت بکش همسرم، این اسم شغل نیست. شما کارآفرین نیستی.
یعنی شما الان به من افتخار نمی کنی؟
معلومه که نه.
باشه پس من میرم و در تنهایی خودم میپوسم.
برو هر طور که را.
برای خانم جلال‌آبادی من میخوام دوره‌های کارآفرینی تقسیم کنم.
چطور؟
ببینید دوره اول.
خب.
قرون 15 و 16 میلادی. در این دوره به صاحبان پروژه‌های بزرگی که مسئولیت اجرایی این پروژه‌ها رو داشتن، مثل ساخت کلیسا، قلعه‌ها و تأسیسات نظامی، از سوی دولت‌های محلی بهشون کارآفرین میگفتن. در تعاریف این دوره پذیرش مخاطره لحاظ نشد.
خب اگه اینطوری باشه باید بگیم دوره دوم یعنی قرن 17 میلادی همزمان با شروع انقلاب صنعتی در اروپا بوده و بعد مخاطره پذیری به کارآفرینی اضافه شده و کارآفرین در این دوره شامل افرادی مثل بازرگانان، صنعتگران و مالکان خصوصی بودن. درست گفتم؟
بله. دوره سوم قرن 18 و 19 میلادی.
راحت باشید آقای قنطی، نیازی نیست انقدر. بله.
در این دوره کارآفرین فردی بوده که مخاطره می‌کرده و سرمایه مورد نیاز خودش رو از طریق وام تأمین می‌کرده. بین کارآفرین و تأمین کننده سرمایه یا سرمایه گذار و مدیر کسب و کار در تعاریف این دوره یه تمایزاتی وجود داره.
دوره چهارم اون دهه‌های میانی قرن 20 میلادی اگه درست بگم.
بله.
در این دوره مفهوم نوآوری شامل خلق محصولی جدید، ایجاد نظام توزیع جدید یا ایجاد ساختار سازمانی جدید به عنوان یک جزء اصلی به تعاریف کارآفرینی اضافه شد.
دوره پنجم، دوره معاصر از اواخر دهه 1970 تا به حال.
بله.
در این دوره همزمان با موج ایجاد کسب و کارهای کوچک و رشد اقتصادی و همینطور مشخص شدن نقش کارآفرینی به عنوان تسهیل کننده این سازوکار، جلب توجه زیادی به این مفهوم شد و رویکرد چند جانبه‌ای به این موضوع صورت گرفت.
بله.
تا قبل از این دوره اغلب توجه اقتصاددان‌ها به کارآفرینی معطوف بود، اما در این دوره به تدریج روانشناسا، جامعه شناسا، دانشمندا، محققین علوم مدیریت اینها ابعاد مختلف کارآفرینی رو مورد توجه
کاملا درسته. تا دهه 1980 یعنی سه موج وسیع موضوع کارآفرینی رو به جلو رانده.
موج اول
بفرمایید.
انفجار عمومی مطالعه و تحقیق در قالب انتشار کتاب‌های زندگی کارآفرینا و تاریخچه شرکت‌های اونا بود و همینطور چگونگی ایجاد کسب و کار شخصی و شیوه‌های سری پولدار شدن. این موج از اواسط 1950 شروع شد. نمی‌دونم قورباغه بخوریم پرنده کباب
بزنیم. موج دومو بگم بعد دوستان این مطلبی که شما گفتین فکر کنن. موج دوم، این موج که شروعش از دهه 1960 بوده، شامل ارائه رشته‌های آموزش کارآفرینی در حوزه‌های مهندسی و بازرگانی که در حال حاضر این حوزه‌ها به سایر رشته‌ها هم تسری پیدا کرد.
حالا موج سوم
موج.
این موج سوم افزایش علاقه‌مندی دولت‌ها به تحقیقات در زمینه کارآفرینی و بنگاه‌های کوچک، تشویق رشد شرکت‌های کوچک و انجام تحقیقات در خصوص نوآوری‌های صنعتی می‌شده که از اواخر دهه 1970 آغاز شده.
سلام گرمان.
سلام.
ببخشید من یه وام کارآفرینی می‌خوام.
اول شما باید راجع به کارتون توضیح بدین.
باشه. ببینید من و همکارم یه کارگاه کوچک راه انداختیم.
کارگاه چی؟
چیه؟ مگه مهمه؟ من دیدم که تلویزیون فقط گفتن همینو بگیش کافیه.
بله آقا، مهمه که شما توی کارگاهتون چه کاری انجام میدید.
حالا فرض کنید که مثلا فرض کنید ما یک کاری انجام میدیم دیگه.
فرض کنم یعنی چی عزیزم؟ چه کاری انجام میدید؟
چیه؟ مثلا ما میوه خوش میکنیم.
خب عمده میوهی که خوش میکنید چیه؟
اگه شایش مهمه هندونه و خربوشه.
حسیسم چی میگی؟
مگه وامو به شایش میوه نمیدید؟ خب اینا وقتی بیشتری میگیره تا خوش بشن دیگه.
حسیسم توی چشمای من نگاه کن، بگو وامو برای چی میخوای؟
میخوام خودمو تعمیر کنم.
پاشو برو تو با دم پا یپی خیست افتادم دنبالت. برو بیران.
باشه خودم یه وام میخواستم به من نده. قلب من
امروز همراه با واژه کارآفرینی، واژه‌های امید، سازندگی و آرامش
خیلی چیزای دیگه درست.
و یک کارآفرین آقای قنوات پیشه میتونه نقش بسازایی در چرخه اقتصادی کشور داشته باشه.
به کارآفرین نیاز داریم،
به شرطی که البته از طرف مسئولین حمایت بشه و از کارآفرین بودنش پشیمون نشه.
حمایته یه بخشش هم خیلی از اعضا خودشون باید سعی کنن که از چیزای کوچیک شروع کنم.
درست
از کارفرمان ما داریم. ببینیم طرف با دو تا مرغ شروع کرده.
حالا صد تا شطور مرغ خیلی نیازی نیست دیگه، کلی برای دوستان توضیح بدیم. بذاریم بعد از برنامه توضیحات شما رو
بشنو و این کار تموم شد
تا سمسارستانی دیگر. آقا خدا نگهدار. یک فنجون آرامش
یه ثانیه عاشقی، یه جرعه مهربونی در این شب زیبا در همراهی با رادیو سبا گوارای وجودتون.
یه روز خط خطی، یه روز خط خطی، یه روز خط خطی، یه روز خط خطی، یه روز خط خطی. سرخط
امروز از همین سرخط میخوام تصمیم بگیرم واسه زندگیم خوب ببرم و بدوزم که دقیقا اندازه در بیاد که بعدا خودم پشیمون نشم که چرا عمرمو هزینه کردم و هیچی نشد. به نام خدایی که به قول زنده یاد قیصر امینپور لبخند در تلفظ نامش یک ضرورته. من مهبد قنعت‌پوشه هستم و در همین لحظه در همین زمان یادی میکنم از همه کسایی که یه روزی روی خط خنده بودن ولی خب خط خطی شدن. پس باز کن دکان که وقت خنده است.
حرفایی که نمیگی و از تو چشات میخونم، به یاد من نباشیم به یاد تو میمونم. همیشه اون نگاه تو حرفای تازه داره، با من دوباره حرف بزن، بازم بخند دوباره. بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. بازم بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره.
ما از وقتی خودمونو میشناسیم در حال تصمیم گرفتن و بریدن و دوختن واسه کارهای مختلف زندگیمونیم. خیاطی کردن کار بسیار سختیه، دقت بسیار زیادی هم میخواد. برای همینه که هر کسی یه خیاط ماهر نمیشه. خیلی از ماها اصلا نمیتونیم ببریم، خیلی از ماها اصلا حال نداریم بدوزیم، دوتا کوک میزنیم خوابمون میبره. بعضیا خوب میبرن ولی مرد عمل نیستن، نمیتونن بدوزن. بعضی هم فقط بلدن بدوزن، یعنی نمیتونن ببرن، کج میبرن، چشاشون چپ میبینه، که اینم برای خودش به هر حال معضلی است. بله،
اینجا یه روزه خطی، موج خودتونو با موج ما یکی کنید. موج ما 105، خط ما 2265 30 40. مراقب باشین خط رو خط نشین.
خط ویژه
بنک مستقیم. آقا من
نه داداش، من اشتباه گرفتم، یه چشام خوب نمیبینه. شما مگه دیروز مسافر من نبودی گفتی من دکترم، امروز اومدی تو خط ما کار کنی؟
داداش دست رو دلم نزار، بذار روز اول کار خوش باشم.
نه آقا برام جالب شد، میخوای تعریف کنی؟ شما تجوری دیروز دکتر بودی امروز دکتر نیستی، کلی هم حرفای غلامبه غلامبه اصطلاحای پزشکی به کار بردی با تمونال، امروز اومدی میخوای اینجا خط بلدی بلنگ بلنگ میکنی.
واقعیتش اینه که من هیچ علاقه ای با دکتر بودن نداشتم. استعدادم نداشتم.
نه بابا.
هرچی گفتم من عاشق جاده و رانندگیم کسی باور نکرد.
بعد جدید بعد جدید به واقعی
داداش کنکور دادم قبول نشد. خیالم راحت شد. گفتم خب میرم سربازی و میام یه مینیبوس بگیرم و میزنم به جاده.
خب خیلی جالب بود. ادامه دالیم کن ببینم.
اما آقا خونه مادم بریدن و دوختن، هزینه کردن منو فرستادن اون ور آب. من اونجا یه جلسه رفتم سر کلاس و دیدم دلم با جاده است. یه مدت رفتم کلاس و اومدم.
خب
آره ذرت بو میدادم میبردم میفروختم به دانشجو.
ذرت بودابه خیلی خوبه، من خیلی ذرت بودابه دوست دارم.
آره ذرت. آره ببین ذرت ها رو که میفروختم پولاشو جمع میکردم یه ماشین خریدم شدم سرویس دانشجو.
ای بابا.
آره اونجا میگفتم دانشگاه پزشکی مستقیم.
آه بعد ببخشید آقا شما این همه اطلاعات پزشکی رو از کجا آوردین؟ از کجا آمده مطالعه کردید؟
داداش من سرویس دانشگاه پزشکی بودم دیگه، اینا از زبون اونا میشنیدم.
الان نمیترسی کسی اینجا ببینه؟
اتفاقا میخوام همه من اینجا ببینن، به خصوص خانم دکتری که مسیرش ونکه و مامان بابام در حال بریدن و دوختنه قبل عروسی ما هستن.
عجب عجب. باشه داداش تو بذار من یه سرویس بزنم همینجا بشین تا خانم دکتر بیاد، چون اگه الان بیاد و ببینید با این دلواجی خیته.
آره داداش شما هم به این بهانه سرویس ما رو بر بزن دیگه. باشه
آقا ونک.
ماشین مشتی مقدری نبود داره نصدری، با پرده های مخمری با چوب های جنگری، صندلیاش فنر داره، چوفر بی هنر داره، راه نیفتاده هنوز زپرت پنچر میکنه، یا این که بنزین نداره. خبر داره خبر آقای شوفر میگه های لا 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 لا.
بعضی ها اصلا نمیتونن پارچه زندگیشونو ببرن. حالا یعنی چی؟ یعنی نمیتونن برای خودشون تصمیم بگیرن. واسه همین هر کی از راه میرسه بهش میگن نداز بیا این پارچه رو شما الگو بزن ببر. حالا اون طرف اگه وجدان داشته باشه میگه من بلد نیستم. اگرم بعدش نیاد قیچی به دست بگیره واسه سرگرمی حالا یه پارچه‌ای هم ببره، میاد واسه تون میبره خرابش میکنه، هیچ میره پی کارش. حالا شما شانس بیارید که باقی وقتشو بیکار نباشه و نخواد پارچه رو براتون بدوزه، همونی که کج و کله بریده. بعد حالا در نهایت اگه پارچه‌ای که برای شما دوخت تنگتون بود، شما میگید آقا چرا اینو برای من تنگ دوختی؟ میگه عزیزم خودت گفتی ببرو بدوز. درسته خود شما هم گفتیم ببرو بدوز. پس خیلی خوبه که ما توی زندگی خودمون سعی کنیم برای خودمون ببریم و بدوزیم. یا اگه میخوایم بدیم یکی ببرو بدوزه، شخص ماهری باشه، کار کشته باشه، خبره باشه، بدیم اون برامون ببرو بدوزه. همینجوری ندیم به هر کسی ببرو بدوزه. اگه تونستین 10 بار بگین ببرو بدوزه، به هر کسی ببرو بدوزه، این اگه 10 بار بگین، یکی از گام‌های به نظر من فن بیان رو شما طی کردین.
آموزشگاه خیاطی ببرو بدوز زیر نظر سازمان خیاطان حرفه‌ای وابسته به برنامه یک روز خطخطی برای زمستان 98 هنرجو میپذیرد.
انواع برش، انواع دوخت، گل دوزی، درخت دوزی، چمن دوزی، دریا دوزی، دهن دوزی، پارچه دوزی.
برش با قیچی، با چاقو، با تبر، با دست، با دندان، با ما ببرید، بدوزید و با خیال راحت بپوشید. طرح‌های جدید، الگوهای ساده، کوک‌های ابتدایی، دوخت درز، دوخت انواع دهان‌ها که بی موقع باز می‌شوند، دوخت کیسه برای دیگران، 100% تضمینی با اهدای مدرک دوخت و برش بین‌المللی. با ما حرفه‌ای ببرید، بدوزید و بپوشید. تایید شده از سازمان ببرو بدوز جهانی و انجمن دوزندگان قاره آفریقا. هزینه ترم زمستانی فقط 5,000,000 تومان. پارچه از شما، آموزش یک ترم ببرو بدوز از ما.
دوخت شلوار، پیرهن، جاکت، کت و شلوار، حوله، پاپوش، تنپوش، نپوش.
ببرو بدوز شما را به شنیدن ادامه این برنامه دعوت می کند.
حالا مورد داریم دوست داره واسه زندگیش پارچه ببره، یعنی همون تصمیم بگیره، تصمیمای خوبی هم میگیره، اما انقدر دوختن، یعنی همون عمل کردن رو در این مثال ما پشت گوش میندازه که پارچه‌ای که بریده بود و گم و گور میکنه، یا اینکه سایز طرف بعد از یه مدتی کم و زیاد میشه، اینه که اون چیزی که دیگه بریده الان اگه بدوزه به دردش نمیخوره. پس سعی کنیم که بین حرف و عملمون فاصله کوتاه باشه. ما یه استادی داشتیم توی دانشگاه، خدا حفظشون کنه، دکتر حکمتی، جراح بودن، ایشون اولین جراح دامپزشکی ایران بود. میگم میدونی من رمز موفقیتم چیه؟ ما میگفتیم چیه؟ میگم من فاصله بین حرف و عملم، یعنی همون بریدن و دوختنم، کمه، یعنی تا میبرم میدوزم، نمیذارم سه سال دیگه اینو بدوزم که حالا یا خودم لاغر میشم یا چاق میشم یا اصلا یادم میره یا پارچه گم میشه و هر.
تمام قلب من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، تمام قلب من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، نباشی چی از من میمونه، دیوونتم خدا میدونه، کنارم را میری زیر چتر، خیابونا خیس بارونه، قلبت صاف حست پاکه، بوی خوب بارون و خاکه. تمام قلب من
میگن خط آدم نشونه شخصیت آدمه. خط خودتونو بالا ببرید. نمیدونی چجوری؟ نمیخواد کلاس بری؟ آره، موجتو با ما یکی کن، 150.5. آره عزیزم، خطت که خوب میشه چی روحیت هم خوب میشه.
امروز پشت ترافیک بودم، چراغم سبز شده بود، اما هیچ کس از جاش تکون نمیخورد. جالبه، هیچ کسی هم اعتراض نمیکرد، نه بوغی، نه عصبانیتی، هیچ چی دیگه. اصلا همینطوری از تعجب مونده بودم، چی شده چی نشده، همینجوری پیگیری کردم. بله، یه روز خط خطی داره پخش میشه، همه دارن یه روز خط خطی رو گوش میدن. این روزها همه یه روز خط خطی گوش میدن. شما چطور؟ یه روز خط خطی از رادیو سبا. یه روز خط خطی.
بعضی موارد هم هستن که سالها پیش برای خودشون بریدن و دوختن و تموم شده، حالا خوب یا بد، اما اینا ول نمی کنن، مدام میرن اون لباس قدیمیه رو میارن، یا اینکه میخوان الان بعد از گذشته چند سال همون لباس اندازه شون شه، یا اینکه قصه میخورن که چرا چند سال پیش بد بریدن و بد دوختن. خب اینا اگه دست از بریدن و دوختن گذشته بر ندارن، بی لباس میمونن از یه طرف، و از طرفی هم به پارچه های تازهی که فرصت بریدن و دوختنشو داشتن بی توجه میمونن. چرا؟ چون حواسشون همش توی گذشته است. از طرفی ممکنه یه اتفاق دیگه هم بیفته، موریانه اصلا بیاد اون پارچه رو بخوره، بید بزنه اون پارچه رو.
عاقل انسان این قسمت بریدن و دوختن. اولین باری که بشر لباس را دوخت بعد از کشف پارچه بود، البته بعد از کشف سوزن و بعد از ساخت چرخ خیاطی. بشر آن دوران پارچه چرمی را می دوخت، یعنی همان پوست دایناسورها. آنها بعد از شکار دایناسور و خوردن آن پوستش را برای لباس استفاده می کردن. بشر آن دوران خودش پارچه را می برید، خودش می دوخت، خودش هم می پوشید. مشکل اینجا بود که بشر آن دوران برای بریدن پارچه انداز